های حمایتی موجود برای اقشار آسیب پذیر و طراحی ابزارهای سیاستی جدید هم استفاده بکنیم.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
در روزهای پرفروغ جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. پیشرفت‌های انقلاب اسلامی در 42 سال اخیر انقلابمون رو به اتفاق شما خوبان شنونده مرور می‌کنیم و می‌دونیم که ما همیشه الگو و سرآمدیم.
فرمودن العلم سلطان، یعنی علم و اقتدار است، باعث اقتدار و تقویت بنیه کشور خواهد شد. ما بر این باوریم که هرچه تلاش اندیشمندان
در مورد بحث قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که تجارت به نفع هر دو کشور
برگرفته از پایگاه‌های علم سنجی معتبر دنیا مثل ISI، اسکوبوس و ساینس متریکس و اونهایی هست که عمدتاً استفاده جهانی هم دایه دار
موشک ساختن خیلی مهمه، ولی به عمق دست یافتن چیه بسیار بسیار مهمتره. این دومین ویژگی است که در واقع تو کشور ما هست. البته
سرآمد باید به سطح اول علمی دنیا برسیم، باید کارهای بیشتری بشه و ضعف‌هایی که همه نخبگان علمی میدونن یکی یکی رفع بشه. این یعنی این که شتاب علمی کشور نباید متوقف بشه.
این کافی نیست. حرکت علمی در دنیا یک حرکت پرشتابی است. ما هم عقب موندگی‌های بسیار متراکمی داریم از سابق. لذا بایستی این شتابی که در پیشرفت علمی هست ادامه پیدا کنه. البته تا الان خوب کار شده. ما در این 16 سالی که حالا تو این زمینه‌ها دنبال می‌کنیم و مشغول هستیم و سرگرم این کار هستیم، انسان مشاهده می‌کنه که هم علم پیشرفت کرده، هم فناوری‌های برخواسته از علم پیشرفت کرده، هم اون چرخه‌ای رو که من چند بار در جلسات گفتم، چرخه تا تولید ثروت که تجاری سازی توش هست.
خصلت علم در ایران بر بومی بودن بنا شده، یعنی زحمت بیشتر اما خودی بودن علم. این خصوصیت البته هم جزء اخلاق ما ایرانی هاست که دوست داریم به درون نگاه کنیم و به بیگانه وابسته نباشیم، و هم به خاطر فشار بین المللی و تحریم های آمریکاست که از ارتباط با برخی کشورها و امکانات محروم شدیم. دکتر نوری، معاون پیشین وزیر علوم.
ببینید، یه مرکز مطالعاتی در واقع در کره هست به نام استپی مخفف. اینا اومدن یه بار تو ایران یه ارائه داشتن، اومدن 4-5 شیوه دستیابی به فناوری و علم رو مقایسه کردن. گفتن که شیوه های اصیل بومی دیر جواب میده، ولی وقتی که جواب داد به سرعت رشد میکنه. چرا؟ چون به عمق دست پیدا کرده. کسی که بلد باشه مثلا لنج طراحی کنه و بسازه، خب این وقتی که اولی رو با هزار سختی و ممارست و اینا انجام داد، دومیش هم به سختی اولیه حتما نیست، هم زمانش کم داره، هم هزینه‌اش کم داره، هم کیفیتش بالاتره و میتونه بعداً تعداد کثیری رو چیکار کنه بسازه. پس ببینید، ما در تمام این سالها تلاش کردیم که به عمق دست پیدا کنیم و در خیلی جا به عمق دست پیدا کردیم. این خیلی مهمتر از اینه که حتی ما مثلا بگیم حالا یه موشک ساختیم. موشک ساختن خیلی مهمه، ولی به عمق دست یافتن چیه؟ بسیار بسیار مهمتره. این دومین ویژگی است که در واقع تو کشور ما هست. البته ما اعتقاد راسخ داریم که باید حلقه های دیگه مثل همین حلقه تجارت اینا رو هم در درون خودمون چیکار کنیم؟ تقویت کنیم. تدابیری هم برای این کارا اندیشیده شده، پیامدهایی رو هم براش در واقع پیش بینی کردن، چه به واسطه قانون چه به واسطه ساختاری، که سالهای اخیر در حال همین شکل‌گیری و توسعه و رشد اینا هست که اینا میتونه بعد اون در واقع عمر رو به ما در واقع چیکار کنه، منافعش رو برای ما محقق کنه.
ما در اکثر علوم بعد از جنگ تحمیلی از صفر شروع کردیم. زمانی که خواستیم شروع کنیم ما رو تحریک کردن و تلاش کردن ایران رو با حداقل‌ها درگیر کنند. اما نتونستن. نتایج امروز بعد از 30 سال زحمت به دست اومده و باید حواسمون رو برای نگهداری اونها بیشتر جمع کنیم تا به قله‌های علم نزدیک‌تر بشیم. دکتر امیرعلی سهرابپور، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران:
باید کمک کنیم که این جوان‌ها بمونن توی مملکت. باید امید رو در دل این جوان‌ها روشن نگه داریم و این کاری است که من و همکارانم در دانشگاه شبانه روز داریم این کارو میکنیم. ما خودمون آدمای امیدواری هستیم. خدا شاهده، من اینو بارها در جلسات دانشگاه اعلام کردم و همه میدونن این حرف همیشگی منه. من به 5 سال دیگه این کشور واقعا امیدوارم. چرا؟ برای اینکه همین جوونا رو دارم دور و برم میبینم، آدمای خیلی عالی دارم اطراف خودم میبینم، هیئت علمیه جوونی رو میبینم. بالاخره من کم کوچیک‌تر از خودم تو این دانشگاه خیلی زیادن. اینا واقعا عالین. این جنرال ها خیلی قیمتی هن. ممکنه ما الان در بعد اقتصادی چالش داشته باشیم، این اقتصاد رو همین جنرال ها باید برای ما درست کنن. ممکنه ما در ابعاد فرهنگی چالش درست داشته باشیم و موضوعات جامعه شناختی، اینو این همین جنرال ها باید برای ما درست بکنن. ممکنه در علوم پیشرفته مثل نانو فناوری و هسته‌ای و علوم پیشرفته نظامی ما چالش داشته باشیم و همین ها باید درست کنن، کما اینکه کردن و ابزارهای قوی هم در دستشون هست و هنرهای بیشتری از ما دارن. ما گاهی در آپدیت کردن موبایلمون یه جوون کوچیکی رو پیدا میکنیم، میدیم اون برامون اپامون رو آپدیت کنه. اینا 100 برابر بیشتر از این بلدن و از این روش ها دارن استفاده میکنن و همون علوم پیشرفته عجیب و غریب رو از دنیا دارن کسب میکنن.
شاید اغراق نباشه که بگیم تجربه ایران در رشد علمی منحصر به فرد باشه. ما میتونیم در هر موفقیت علمی نقطه شروع و مسیر تکاملی و در نهایت موفقیت طرح رو شناسایی کنیم. دکتر اسماعیل قادری فر، معاون توسعه و فناوری های راهبردی:
رشد علمی و پیشرفت علمی کشور خوشبختانه یکی از دستاوردهای عظیم، بیبدیل و بلا منازع جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای حیات تجربه بعد از انقلاب اسلامیه، به نحوی که با ورود ادبیات جدیدی تحت عنوان نهضت نرم‌افزاری و روند تولید علم در کشور که از اوایل دهه 70 شمسی توسط رهبر معظم انقلاب وارد ادبیات علمی و فناوری کشور شده، شاهد این هستیم که موضوع پیشرفت‌های علمی در عرصه‌های گوناگون در دستور کار مراکز علمی و فناوری کشور قرار گرفته و این پیشرفت‌ها ما رو به سمت قله‌هایی رهنمون کرده. خوشبختانه موضوع پیشرفت علمی کشور در 1-2 دهه اخیر با کسب رتبه 17 تولید علم در دنیا توسط جمهوری اسلامی ایران که برای اولین بار در سال 2011 میلادی به ثبت رسید توسط پایگاه‌های علم سنجی معتبر دنیا، وارد باشگاه جدیدی شده جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اون روند شتاب رشد علمی کشور حدوداً 11 برابر نسبت رشد علمی در دنیا برشمرده شده و این آمارها همه از برگرفته از پایگاه‌های علم سنجی معتبر دنیا مثل ISI، اسکوبوس، ساینس متریکس و اونهایی هست که عمدتاً استکبار جهانی هم دایه‌دار اونها هستن و پشت اونها هستن، اما اونها با شگفتی هر چه زمان‌تر شاهد رشد و پیشرفت علمی کشور بودن.
ما تاریخچه علم داریم. این یعنی انتقال درست ارزش‌های علمی به نسل‌های نخبه کشور. دکتر نوری، معاون پیشین وزیر علوم، در این باره صحبت می‌کنه.
الان ممکن این مظاهر این رو بعضن تو ترکیه ببینید، بالاترش هم ببینید. تو مالزی هم همینطور. خیلی حتی شاید مثلا سیستم‌های پیشرفته‌تر و قوی‌تر ببینید. اما فرق اساسیش چیه؟ اون رو دیگران براشون آوردن و اگرم خودشون کار کردن تحت به اصطلاح نظر اونها بوده، آموزششون دادن، به اصطلاح تجهیزاتش آوردن و از این داستانی ها. اما این مال خودمونه. ما خیلی کار کردیم. مثلا فرض کنید همین توربین بادی که عرض کردیم، من اون وقتی که سال 1388 در واقع وزارت علوم بودم، اون موقع ما در واقع تصویب کرده بودیم که باید روی این کار کنیم. الان چنده؟ 98. 10 سال روش داریم تمرکز کردیم، کار کردیم، دانشمندانمون کار کردن، مثلا توی دانشگاه مشهد پژوهشکده هواپرشید رو ایجاد کردیم و کارهای دیگه. و از حاصل فکر اینها ذره 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 این تمدن بنا شده. الان دیگه ما با سرعتی پیش خواهیم رفت که اونایی که مثلا این مزایای خرید از جدا نمیتونن. چرا؟ چون بالاخره پول اونها محدوده دیگه. یکی خریده ماش صبر کنه تا عمرش رو انجام بده تا بعدی رو بخرن. اما ما خودمون داریم این کارو میکنیم.
جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر ما اکنون مشغول تحصیل در دانشگاه‌های ایران هستند. این رو بگذارید کنار جمعیت انبوه فارغ التحصیل. این انرژی عظیم تضمین کننده رشد ایران عزیزه.
ما امروز 14 میلیون دانش آموخته دانشگاه ها داریم در کشور. 14 میلیون رقم خیلی بالایی است. همین الان 5%، بلکه اندکی بیش از 5% جمعیت کل جمعیت کشور دانشجو داریم که در دانشگاه ها مشغول تحصیل هست. بیش از 5% رقم بالایی است.
دانشگاه‌های کشور امروز یکی از عوامل توسعه شهرها شدند که عقلانیت رو در جامعه تزریق می‌کنند. خوشبختانه توزیع علم در کشور موفق‌تر از توزیع ثروت بوده و این مسئله حتماً کمک خواهد کرد در آینده ثروت و توسعه اقتصادی هم موازنه بشه. دکتر غلامی، وزیر علوم:
ما در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 125 مرکز مجتمع و دانشگاه داریم که مستقلاً ذیل ردیف‌های بودجه یا ذیل عناوین مدیریتی قرار دارد.
دهه فجر فرصتیه که نگاهی به وضعیت علمی ایران داشته باشیم. ما جامعه‌ای جوان و پویا هستیم. دانشگاه‌های ما برای بهره‌وری بیشتر و حفظ نیروی انسانی خودشون نیاز به پول ندارن. اول از همه اونها نیاز دارن که احساس کنن در این جامعه میتونن حلال مشکلات باشن. باید این انرژی رو در مدیریت کشور استفاده کرد. دکتر اسماعیل قادری فر، معاونت توسعه و فناوری‌های راهبردی:
شرکت علمی کشور در مرزهای دانش و لبه‌های فناوری‌های روز دنیا، همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها با اشاره به این فرمایش حضرت امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن العلم سلطان، یعنی علم مایه اقتدار است، باعث اقتدار و تقویت بنیه کشور خواهد شد. ما بر این باوریم که هرچه تلاش اندیشمندان، فرهیختگان، نخبگان و اساتید دانشگاهی و فناوران جوان کشور در مرزهای دانش حرکت پرشتابتری باشه و ما بتونیم موانع توسعه کسب کار نوآورانه رو از پیش بای این جوانای عزیزمون برداریم، طبیعتاً کمک به نامنازعی خواهیم کرد به موضوع اقتدار کشور. اقتداری که بر پایه علم، فناوری و نوآوری باشه طبیعتاً منجر به اقتصاد درون‌زا و مقاوم بودن اقتصاد کشور در تکانه‌های حساس خواهد شد.
تحریم‌های آمریکا به تحریم دانشگاه‌های ما هم رسیده و این برای جنبش‌های دانشجویی کشور بسیار حیاتیه که جلوی فعالیت دشمن قرار بگیرن. اما تحریم علمی دقیقاً چیه؟ دکتر روسا آزاد، رئیس پیشین دانشگاه شریف:
عرض کنم به این که دانشگاه تو بحث تحقیقات خب احتیاج دارن به یه دستگاه‌های معمولاً پیشرفته‌ای که اینا رو معمولاً در گذشته ما از خارج تامین می‌کردیم. توی سال‌های اخیر ما البته معاونت علمی حرکت خوبی کرد برای اینکه ساخت این تجهیزات در داخل شروع بشه که خدا رو شکر این شروع شده و خیلی از دستگاه‌ها الان در داخل تهیه می‌کنه، ولی علی‌ایها میزان قابل توجه کمتر از گذشته ولی هنوز قابل توجه از خارج وارد میشه. اگه یک دانشگاه تحریم میشه یعنی این که این دستگاه رو دیگه بهش نمیفروشن، تجهیزات آزمایشگاه. این یک. در رابطه با تبادلات علمی، مقالاتی از دانشگاه تولید میشه و میره بیرون، مقالاتی هم که از بیرون تولید میشه داخل استفاده میکنیم. اگر تحریم میشیم معمولا این اطلاعات و داده های علمی رو معمولا به ما نمیدن و اون چیزی که ما منتشر میکنیم چاپ نمیکنن. این دوتا که داده های در واقع علمی باشه و تجهیزات، عمدتاً چیزی هست که اگر دانشگاه تحریم میشه در واقع ازش ممکنه آسیب ببینه. تحقیقاتی که در دانشگاه انجام میشن، چون هم داده ها و اطلاعات ما میخوایم هم تجهیزاتی که با اون آزمایشاتون انجام بدیم، اگر این تحریم صورت بگیره که همیشه بوده البته، باعث میشه که تو تحقیقات ما یه خود با کندی کارون پیش بره. البته ناگفته نمونه که همون هم میتونه یه فرصت با باشه به جای تحلیل، چون ما که تو دانشگاه توان تحقیق و ساخت و تولید داریم میتونیم خب از همین فرصت استفاده کنیم و همین تجهیزات خودمون رو در واقع خودمون بسازیم و داده ها رو با تعامل با جهان بیرون به غیر از کانال های رسمی بتونیم داده های اطلاعاتی رو به دست بیاریم، ولی خب زحمت میخوره.
اقدام شورای اتحادیه اروپا در تحریم علمی و قرار دادن مجدد نام دانشگاه صنعتی شریف در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا نقض آشکار حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی کشورهای عضو اتحادیه است. اما این تحریم علمی در فضای دانشگاهی ما چه تغییراتی ایجاد کرده؟ دکتر اسماعیل قادری فر، معاون توسعه و فناوری‌های راهبردی:
و علی‌رغم فشارهایی که ناشی از تحریم برای ملت ایران و همینطور جامعه علمی کشور در تبادلات علمی و فناوری و یا دستگیری دانشمندان بزرگ ایرانی مثل دکتر سلیمانی عزیز که خب اخیراً بعد از 2 سال آزاد شدن وجود داره، این حرکت رو کند نکرده. بنابراین مقوله رشد علمی به عنوان یکی از پایه‌های اساسی توسعه کشور باز متأسفانه از امر تحریم نبوده. دسترسی به آزمایشگاه‌های تحقیقاتی پیشرفته، بحث پایگاه‌های اطلاعات علمی و نشر علمی در دنیا که خب محدودیت‌هایی رو برای دانشمندان و شرکت‌های دانش‌بنیان ما به وجود آورده، بحث تبادل استاد دانشجو، تردد و محدودیت‌هایی که تحریم‌گران علیه دانشمندان ما روا می‌دارن و بعضن تحقیرهایی که به زعم خودشون برای دانشمندان خود ما روا می‌دارن، اینها نشون دهنده اینه که اونها هم از روند رو به رشد پیشرفت علمی کشور و نخبگان و اندیشمندان و اساتید عمدتاً جوان ما در حراس هستند.
اما علم در ایران مسیر خودش رو میره. ما همچنان به آرمان علمی خودمون فکر میکنیم و با استعدادهای برترمون پیش میریم. بدون شک اگه سیستم اداری و مالی نتونه تعهدات خودش رو عملیاتی کنه، بدنه ی دانشگاه افت میکنه و در نهایت کل سیستم علمی کشور آسیب میبینه. بودجه پژوهشی تقریبا هر سال مشکل داره. دکتر روستا آزاد، رئیس پیشین دانشگاه شریف: متأسفانه
بودجه که تحت عنوان پژوهش به دانشگاه‌ها و مراکز علمی میشه متاسفانه خیلی کم شده و تقریبا میشه گفت که بودجه پژوهشی شاید برای اساتید نمیاد. الان اساتید دانشگاه ها تقریبا متکی هستن به همه حقوق خودشون که خیلی وقتا حقوق خودشون هم خب برای تامین زندگیشون دچار مشکل هستن، پس برای این حقوق هم در واقع نمیتونن استفاده کنن برای پژوهش. تنها کانال قابل توجهی که هستش کانال ارتباط با صنعته. خیلی وقتا است که صنایع ما برای تامین نیاز خودشون بودجه‌ای تهیه کردن و به دانشگاه میتونن بدن به شرطی که دانشگاه پژوهش نکنه، دانشگاه نهایتا نتیجه بهشون بده، این محصولی خدماتی بهشون بده و از این طریق درآمد قابل توجه هم میتونه به دست بیاره که خیلی خیلی بیشتر از این پژوهش هست و بودجه پژوهش هست که ممکنه تازه دانشگاه بهش بدن یا ندن.
با وجود همه مشکلات ما نگاه مثبتی نسبت به آینده داریم و علت هم استعداد برتر ایرانی است.
بیش از 200 محقق و دانشمند ایرانی جزو 1% دانشمندان برتر دنیان. اینا افتخارآمیزه. البته زمینه استعداد ظرفیت چندین برابر اینیست که حالا اینجا آمده تا امروز. یقینا 5 سال دیگه خیلی بیشتر از این خواهد شد. 10 سال دیگه چندین برابر این خواهد شد.
یاران همراه، با ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و خدمتتونم عرض میکنم که با ما در تماس باشید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، و اگر نقد و نظری دارید از این طریق ما رو مورد اطلاع قرار بدید که چه نکاتی هستش. شما در هر کجای این سرزمین که باشید میتونید با ما در تماس و ارتباط باشید و این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
اینقدر بیتابی نکن خدیجه، بانوی خردمند حجاز، تو را چه می شود؟ این درد شیرین نابترین اتفاق روزگار است. اینقدر بیتابی نکن خدیجه، اینک تمام فرشتگان کمر به خدمت تو بستند. اینقدر بیتابی نکن، اینک تمام فرشتگان کمر به خدمت تو بسته اند. بانوان برگزیده با جان و دل به یاریت شتافته اند. اینک خدا خود انتظار این مولود را می کشد. تو ای بانوی خردمند حجاز، غم به خود راه مده که تو هرگز تنها نبوده و نیستی. از همکنون حضور کودکت آسمانها و زمین را دگرگون ساخته است. که کودک تو مقلب القلوب است، که کودک تو یک اتفاق بی نظیر است که فقط یک بار دنیا را خواهد لرزاند. بانوی بزرگوار، غم به خود راه مده تو ای خدیجه مهربان، که کودک تو برطرف کننده تمام غمهای عالم است. که کودک تو منتهای شادی است. پلک بکشا و انبوه فرشتگان مقرب را به تماشا بنشین. Thank you. باز هم عرض تبریک و شاد باش به همه شما هموطنان عزیز جان، انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. ما رو ببینید و بشنوید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. اما اجازه بدید به روایت تاریخ ببینیم که چه بر سر این سرزمین آمد در زمان پهلوی که باعث جدا شدن بخشایی از ایران در آن زمان شد.
به روایت تاریخ، تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش ها به شکل های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود، اما انگلیسی ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام میکنند. فکر میکنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون میده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک شما خوبان شنونده و شما فریختگان ارجمند و گرامی هستیم. همه شما عزیزانی که بر روی موج FM هستید، الان ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال می فرمایید. 30,035 رو به خاطر بسپارید و از این طریق با ما در تماس و تعامل باشید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در اختیار شما خواهد بود و خوشحال هم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس باشید تا ما صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو داشته باشیم و بشنویم. علاوه بر اینها شما میتونید از طریق شماره تلفن 2786-1035 هم با ما در تماس باشید. تا ثانیه‌های دیگر خواهیم رسید به ساعت 15:59 بله ساعت 16 و میریم که برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون بکنیم، انقلاب ناتمام که اختصاص داره به موضوع دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی ایران.